بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این عید سعید را به همه شما حضار محترم، مسئولان کشور، بلند پایگان مدیریت جمهوری اسلامی، میهمانان عزیز حفله وحدت، سفرای کشورهای اسلامی و به همه ملت ایران و مسلمانان جهان، بلکه به همه آزادگان عالم و به جامعه بشریت. امروز که بر حسب روایت مشهور محدثین شیعه روز ولادت خاتم الانبیاء است و همین روز روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در سال 83 هجری است، برای دنیای اسلام روز بسیار بزرگی است. ولادت پیغمبر اعظم یک حادثه صرفاً تاریخی نیست، یک حادثه تعیین کننده مسیر بشریت است. خود پدیده هایی که در هنگام این ولادت بزرگ طبق نقل تاریخ دیده شد، یک اشارات گویایی به معنا و حقیقت این ولادت است. نقل کردن که در هنگام ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، نشانه های کفر و شرک در نقاط مختلف عالم دچار اختلال شد. آتشکده فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود، در هنگام میلاد پیغمبر خاموش شد. بت‌هایی که در معابد بودند سرنگون شدند و راهبان و خدمتگزاران معابد بت‌پرستی متحیر موندند که این چه حادثه است. این ضربه نمادین این ولادت است بر شرک و کفر و ماده‌گرایی. از طرف دیگر کاخ جباران امپراتوری ایران مشرک اون روز دچار حادثه شد. کنگره های کاخ مدائن 14 کنگره فرو ریخت. این هم یک اشاره نمادین دیگر است به اینکه این ولادت مقدمه و زمینه است برای مبارزه با طغیانگری در عالم، مبارزه با طاغوت‌ها. اون جنبه معنویت و هدایت قلبی و فکری انسان، این جنبه هدایت اجتماعی و عملی آحاد بشر، مبارزه با ظلم، مبارزه با طغیانگری، مبارزه بر حاکمیت بناحق ستمگران بر آحاد مردم. اینا اشارات نمادین ولادت پیغمبر است. و امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در توصیف زمانه‌ای که پیغمبر در اون زمانه ظهور کرد و طلوع کرد، این خورشید تابان، جملات متعددی دارند، از جمله می‌فرمایند و دنیا کاستت نور ظاهرت الغرور. نور در محیط زندگی بشر نبود، انسان‌ها در ظلمات زندگی می‌کردند، ظلمات جهل، ظلمات طغیان، ظلمات گمراهی که البته مظهر همه این ظلمت‌ها خود همون نقطه‌ای بود که پیغمبر اکرم در اونجا متولد شد، سپس مبعوث شد، یعنی جزیره العرب. همه تاریکی‌ها و ضلالت‌ها و گمراهی‌ها یک نمونه‌ای در مکه و محیط زندگی عربی جزیره العرب داشت. گمراهی‌های فکری و اعتقادی، اون شرک ذلیل کننده انسان تا اون اخلاق اجتماعی خشن، تا اون بیرحمی و قساوت قلب که اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون. این اخلاق نمونه ای از اخلاق بشر در دوران ولادت پیغمبر و سپس در دوران بعثت پیغمبر. فکان هدم من الضلال و نورم و بصرم من العمى. بشریت کور بود، بینا شد، عالم ظلمانی بود، با نور وجود پیغمبر منور شد. این معنای این ولادت بزرگ و سپس بعثت اون بزرگواره. نه فقط ما مسلمان ها رهین منت الهی و نعمت الهی هستیم به خاطر این وجود مقدس، بلکه همه انسانیت رهین این نعمت است. درست است که هدایت پیغمبر در طول قرن‌های متمادی هنوز همه بشریت را فرا نگرفته است، اما این چراغ فروزان، این شعله روزافزون در میان بشریت هست و به تدریج در طول سالها و قرنها انسانها رو به سمت این چشمه نور هدایت میکنه. و در تاریخ بعد از بعثت پیغمبر و ولادت اون بزرگوار که نگاه کنید، همین ترتیب رو ملاحظه میکنید. انسانیت به سمت ارزشها حرکت کرده است، ارزشها را شناخته است، به تدریج این گسترش پیدا خواهد کرد و شدت اون روز به روز بیشتر خواهد شد، تا اینکه انشاءالله لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، همه عالم را فرا بگیرد و بشریت در جاده هدایت و صراط مستقیم الهی به حرکت حقیقی خودشون آغاز کنند، که در واقع شروع زندگی بشر از اون روز است، اون روزی که حجت خدا بر مردم تمام خواهد شد و بشریت در این شاهراه بزرگ قرار خواهد گرفت. ما امروز به عنوان امت اسلامی در برابر این نعمت بزرگ قرار داریم. باید از این نعمت استفاده کنیم، باید دل خود، دین خود، فکر خود و نیز دنیای خود، زندگی خود، محیط خود را به برکت تعالیم این دین مقدس روشن کنیم و منور کنیم، چون نور است، بصیرت است، می توانیم خودمون رو به او نزدیک کنیم و می توانیم بهره‌مند بشیم. این وظیفه عمومی ما مسلمان هاست. اونجه که امروز من بر روی او تکیه می کنم که یکی از وظایف بزرگ و درجه اول ما مسلمان هاست مسئله اتحاد و وحدت است. ما این هفته منتهی به 17 ربیع الاول را نامگذاری کردیم از اول انقلاب به هفته وحدت. علت هم این است که روز 12 ربیع الاول به روایت مشهور بین برادران اهل سنت روز ولادت است و روز 17 ربیع الاول به روایت مشهور بین شیعه روز ولادت است. بین این دو روز را به عنوان هفته وحدت از اول انقلاب ملت ایران و مسئولین کشور نامگذاری کردند و این رو یک رمز و نماد اتحاد بین مسلمان ها قرار دادن. ولی حرف کافی نیست، اسم گذاری کافی نیست، عمل باید بکنیم، باید برویم به سمت وحدت. امروز دنیای اسلام محتاج وحدت است. عوامل تفرقه هم وجود دارد، باید بر اون عوامل فائق آمد، باید بر اون عوامل پیروز شد. همه مقصودهای بزرگ محتاج مجاهدت هستند. هیچ مقصود بزرگی نیست که بدون مجاهدت حاصل بشود. اتحاد بین مسلمان ها هم بدون مجاهدت حاصل نخواهد شد. وظیفه ماست که مجاهدت کنیم برای اتحاد دنیای اسلام. این اتحاد میتواند بسیاری از گره ها را باز کند، میتواند جوامع اسلامی را، ملت های مسلمان را عزیز کند. ببینید وضع کشورهای اسلامی چگونه است، ببینید وضع مسلمانان که امروز 1/4 نفوس بشری را تشکیل می‌دهند امروز در دنیا چگونه است، تأثیرشون در سیاست‌های عالم، حتی در مسائل درون خودشون چگونه به مراتب ضعیفتر و کمتر است از تأثیر قدرت‌های بیگانه، قدرت‌های دارای سوء نیت. فقط به خاطر بیگانه بودن این قدرت‌ها نیست که ما خودمون و مخاطبانمون رو برحذر می‌داریم از اونها. دارای سوء نیتند، دارای انگیزه های سلطه طلبی هستند، میخواهند ملت های اسلامی رو در مقابل خودشون ذلیل کنند، خرد کنند، وادار به اطاعت محض کنند. خب این 50 و چند کشور اسلامی، این ملت های مسلمان برای اینکه در مقابل یک چنین سوء نیت واضح و بزرگ و قلدرانه ای به ایستن، راهشون چیست؟ جز وحدت باید با هم نزدیک بشیم. دو عامل عمده و کلی در مقابل وحدت وجود دارد، باید اینها را علاج کرد. یک عامل، عامل درونی ماست، تعصب‌های ما، پایبندی‌های ما به عقاید خودمون، هر گروهی برای خودش، باید بر این فائق آمد. ایمان به مبادی خود و اصول خود و عقاید خود چیز بسیار خوب و پسندیده است، پافشاری بر آن هم خوب است، اما این نباید از مرز اثبات به مرز نفی همراه با تعرض و دشمنی و عداوت تجاوز کنه. برادرانی که در مجموعه امت اسلامی هستند احترام یکدیگر را حفظ کنند، عقاید خودشون را هم میخواهند حفظ کنند، حفظ کنند، اما احترام به دیگران را، حدود دیگران را، حقوق دیگران را، حرمت افکار و عقاید اونها را برای خودشون، اونها را نگه دارن، بحث و مجادله را بگذارن برای مجالس علمی. بله، علما اهل فن میخواهند بنشینن مباحثات مذهبی کنن، بکنن، اما مباحثه مذهبی عالمانه و در محفل علمی فرق میکند با بدگویی به یکدیگر در علن، در سطح افکار عمومی، در مخاطبه با افکاری که قدرت تجزیه و تحلیل علمی ندارن. این رو بایستی علما مهار کنن، مسئولان باید مهار کنن، همه گروه های مسلمان وظیفه دارن در این مورد، شیعه هم وظیفه دارد، سنی هم وظیفه دارد، باید برن به سمت اتحاد. این یک عامل که عامل درونی است. یک عامل بیرونی هم دست مغرض تفرق افکن دشمنان اسلام است. نباید از این غفلت کرد، نه فقط امروز، بلکه از اون روزی که قدرت‌های مسلط سیاسی در دنیا احساس کردند که می‌توانند روی ملت‌ها اثر بگذارند، این دست تفرق افکن به وجود آمده، امروز از همیشه شدیدتره. وسائل ارتباط جمعی، وسائل مدرنی که امروز وجود دارد، اینم کمک میکنه. اینا آتش افروزن، آتش افروزن، شعار درست میکنن برای تفرقه. باید آگاه بود، باید هوشیار بود. یه عده هم متاسفانه در داخل ملت‌های مسلمان و کشورهای مسلمان می‌شوند وسیله برای اعمال غرض اون دشمنان اصلی. خیلی عبرت آموز از شما ملاحظه کنید، دو سال قبل از این وقتی که جوانان مقاومت لبنان و حزب الله لبنان بر اسرائیل غلبه کردند و رژیم صهیونیستی رو اونجور ذلیل کردن و این در دنیای اسلام برای مسلمان‌ها یک شکوفایی، یک پیروزی به شمار آمد، بلافاصله دست‌های تفرقه افکن شروع کردن مسئله شیعه و سنی رو مطرح کردن، تعصبات مذهبی رو تشدید کردن، چه در خود لبنان، چه در منطقه خاورمیانه و چه در همه دنیای اسلام، که انه مسئله شیعه و سنی تازه به وجود آمده است، برای اینکه امت مسلمان را که در سایه اون پیروزی بزرگ به یک همدلی نزدیک شده بود اینها رو با مسئله شیعه و سنی از هم دور کنند. این مال دو سال قبل است. دو ماه قبل از این یک پیروزی دیگر برای امت اسلام به وجود آمد و اون پیروزی مقاومت فلسطین در غزه بر دشمن صهیونیست بود، پیروزی بزرگ و درخشان. کدام پیروزی از این بالاتر که یک ارتش مجهزی که یک روز توانسته بود 3 ارتش بزرگ کشورها رو در سالهای 67 و 73 میلادی شکست بدهد، 22 روز تلاش کرد نتوانست این جوانهای مقاوم، این مجاهدان مؤمن را در غزه به عقب نشینی وادار کنه و اونها رو شکست بده. ناکام، دست خالی مجبور شد برگردد. علاوه بر این که در دنیا هم آبروی رژیم صهیونیستی و حامیانش و در رأس اونها آمریکا رفت، آبروشون بر خاک ریخت. خب این پیروزی بزرگی برای مسلمان ها بود، مسلمان ها رو به یک همدلی نزدیک کرد. اینجا دیگه مسئله شیعه و سنی رو نمیتوانستن مطرح کنن، حالا آمدن مسئله قومیت رو مطرح کردن، مسئله عربیت و غیر عربیت. دعوای بین این که آیا مسئله فلسطین مختص به عرب هاست و اصرار بر این که بله مختص به عرب هاست، برای این که غیر عرب حق ندارد در مسئله فلسطین دخالت کنه. چرا؟ مسئله فلسطین مسئله اسلامی است، عرب و عجم ندارد. در مسائل دنیای اسلام اگر پای قومیت به میان آمد، بزرگترین عامل تفرقه به وجود آمده است. پای قومیت را وقتی در مسائل دنیای اسلام به وجود بیارن، عرب را جدا کنن، فارس را جدا کنن، ترک را جدا کنن، کرد را جدا کنن، اندونزیایی رو جدا کنن، مالزیایی رو جدا کنن، پاکستانی و هندی رو جدا کنن، چی باقی میمانه؟ این چوب حراج زدن به امت اسلامی و نیروها و کمانهای امت اسلامی نیست؟ این ترفندهای استکبار است که متاسفانه در دنیای اسلام کسانی اسیر این ترفندها میشوند. نمیخوان بگذارن شیرینی پیروزی در اون قضیه لبنان و در این قضیه غزه در کام مسلمانها بمانه. فورا یک عامل اختلاف و تفرقه رو مطرح میکنن و وجود میآورن برای اینکه جدا کنند. امت اسلامی باید بیدار باشه، باید در مقابل اینها بایستند. وظیفه درجه اول هم بر دوش سیاسیون اولین وظیفه بر دوش سیاستمداران است. مسئولان زمامداران کشورهای اسلامی به هوش باشند. این فریاد ممکنه از گلوی بعضی از سیاستمداران خودی خارج بشود، اما ما اشتباه نمی کنیم. ما در شناخت عامل اصلی خطا نخواهیم کرد. از گلوی اینهاست، اما مالی اینها نیست. فریاد فریاد دیگران است، مربوط به قدرت‌های استکباری دنیاست. اونها هستند که مخالف وحدت امت اسلامی هستند. اگر از پنجره کسانی از داخل امت اسلامی هم خارجیشه اینها فریب خوردن، این صدا صدای اینها نیست، این صدای اونهاست. میشناسیم این صدا رو. در درجه اول سیاستمداران و مسئولان و باز در درجه مهم و بالا اندیشمندان، کسانی که با مغز و دل مردم سر و کار دارند، علمای دین، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، شعرا، ادبا، دانشمندان دنیای اسلام بر عهده دارند این وظیفه بزرگ را که معرفی کنند به مردم سرانگشتانی را که می‌خواهند این وحدت را درش اختلال کنند، این رشته مستحکم الهی را از دست مسلمان ها بگیرن. قرآن به ما صریحا میگوید و قسم و حبل الله جمیعا، با همدیگر اعتصام به حبل الله پیدا کنید. اعتصام به حبل الله را تک تک هم میشه انجام داد، اما قرآن میگوید و اعتصم به حبل الله جمیعا، با هم باشید. ولا تفرقوا، تفرق پیدا نکنید حتی در اعتصام به حبل الله، چه برسه به این که بعضی بخوان اعتصام به حبل الله کنن، بعضی بخوان اعتصام به حبل شیطان بکنن. حتی اعتصام به حبل الله هم که همه بخوان بکنن، جمیعا با هم همدلانه این کار انجام بگیرد. این مسئله بزرگ دنیای اسلام است. امیدواریم خداوند متعال به همه آحاد امت اسلامی و همه ملت‌های اسلامی و همه دولت‌های اسلامی توفیق بدهد که این مسئله مهم رو با وزن اون، با همون مقدار اهمیت اون تلقی کنن و اون رو در عمل اجرا کنن و رضوان الهی و رحمت الهی باد بر روح امام بزرگوار ما که فریاد وحدت را در دوران ما و در زمان ما او بود که بلند کرد و مسلمانان را دعوت کرد به این اتحاد. امیدواریم خداوند متعال دلهای ما رو با سروش الهی، با دعوت الهی هرچه بیشتر مانوس کند، آشنا کند و آینده امت اسلامی از گذشته اون مراتب بهتر باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.